رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شرایط طوری است که ضرورت داره که یه بار وضعیت رو به روز رسانی بکنیم. به نظر من حداقل 4-5 دلیل وجود داره که شرایط فعلی رو ایجاد کرد. دلیل اول اینه که اتفاق غیر منتظری اصلا نیفتاده. ما از ابتدا میدونستیم که به این لحظه خواهیم رسید. جنگ تمام نشده بود، هیچ وقت تمام نشده بود. ما میدونستیم جنگ ادامه داره و داشتیم تلاش میکردیم برای اینکه وضعیت خودمون رو بهینه کنیم، منابع بیشتری به دست بیاریم، زمان داشته باشیم برای تحریزی ها و تسلیحات بیشتر. و بنابراین اساسا اینکه ما به یه همچین نقطه‌ای قرار بوده برسیم و در آستانه یک درگیری جدید قرار بگیریم، این یه مسئله محاسبه شده بوده. اینجا نه غافلگیری وجود داره، نه این خارج از محاسبات بوده، هیچ کدوم اینها نیست. معلوم بود که این لحظه از راه خواهد رسید و ما میدونستیم که باهاش مواجه خواهیم شد و براش آمادگی کافی وجود داره. علت بعدی اینه که خب در مذاکرات اینا نتونستن باجی از ایران بگیرن و بلکه برعکس متوجه شدن که ایران پافشاری و سرسختی قابل توجهی داره، برخلاف همه دروغ هایی که در داخل کشور گفته شد متاسفانه. و اینا متوجه شدن که در مسیر مذاکراتی باید به ایران باج بدن. ایران قرار نیست باجی به اونها بده، ایران قرار نیست امتیاز بزرگی واگذار کنه و در نتیجه احتمالاً به این نتیجه رسیدن که یه بار دیگه باید فرایند رو بذارن زیر فشار. حالا یا به تعبیر خودشون مثلا کار رو تمام بکنن که نخواهند تونست و این آرزو رو همشون دست جمعی با هم به گور خواهند برد، یا اینکه یه فشار جدیدی خلق کنن که بتونن فرایند مذاکراتی رو ببرن به اون سمتی که میخوان. ببینید، اینکه طرف مقابل میره به سمت درگیری نظامی معنی شفافش اینه که مذاکرات در اون سمت و جهتی که اونا میخوان حرکت نمیکنه، داره توی سمت دیگه این میره. در سناریوی حداقلی میخوان مسیر رو ببرن به اون سمتی که میخوان از طریق فشار نظامی. در سناریوی حداکثری هم میخوان در واقع اساساً فرایند مذاکره رو بذارن کنار، با روش‌های غیر مذاکراتی کار خودشون رو ببرن جلو، مثلا از طریق درگیری نظامی. خب این اتفاق نخواهد افتاد و این وضعیتی است که اجباراً به طرف مقابل تحمیل شد. سومین علت به نظر من ضرباتی است که اینا ظرف دیروز و امروز خوردن. هم ضربه‌ای که تو لبنان خوردن که به شدت برای رژیم تحقیرآمیز بود و رژیم ناچار شد حملات خودش به بیروت رو متوقف بکنه. هم ضربه‌ای که امروز نیروی دریایی و هوافضا به اینا زدن، بیش از 30 نقطه در منطقه خاورمیانه، در کویت، در اردن، در بحرین هدف اصابت‌های بسیار موفق هوافضا قرار گرفته. یکی از دلایلی که می‌بینید ترامپ عصبانیه و عملاً به هم ریخته همینه که ضربه که امروز اینا خوردن خیلی بی‌سابقه بوده. این روزی یه بار توی این مدت 100 روز اومده گفته که ایران نیروی هواییشو از دست داده، نیروی دریاییشو از دست داده، ارتش نداره، توان شلیک نداره. ولی هر روز با ضربات اینا از ناحیه ما دارن مواجه میشن که نشون دهنده اینه که نیروهای مسلح ایران قصد دارن دشمن خودشون رو تحقیر کنن. این ضربات به شدت کلافه کرده دشمن رو. یکی از دلایلی که می‌بینید این یه خورده آنورمال رفتار می‌کنه الان ترامپ همینه که ضربات امروز خیلی سهمگین بوده برای دشمن. و خب حالا تازه اینم که چیزی نیست، حالا از این به بعد اینا تازه باید صبر کنن و ببینن که ضربه واقعی یعنی چی. دلیل بعدی به نظر من اینه که نتانیاهو و رژیم نگران شدن که ممکنه که واقعا یک نظم جدیدی در منطقه بر اونها تحمیل بشه. ممکنه ایران شروع کنه به استفاده از قدرت نظامی خودش برای پیگیری اهداف منطقه‌ای بیشتر و اینا هم راهی نداشته باشن جز تمکین و حس کردن که شکافی وجود داره بین اونها و آمریکا و این شکاف ممکنه که یواش یواش اسرائیل رو در مقابل ایران و مقاومت تنها بکنه. در واقع رژیم ظرف یک هفته گذشته دید که یه خاورمیانه جدیدی جلوی چشم اینها در حال تولده، خاورمیانه‌ای که ایران قواعد رو درش دیکته میکنه به یه معنایی. خب معلومه که میخوان این بازی رو بزنن به هم، به انتخابات هم دارن نزدیک میشن. خب نتانیاهو بدون جنگ شانس پایینی داره در انتخابات ماه اوت. لذا یکی از علل دیگه به نظر من اینه که صهیونیست ها ارزیابی به طرف آمریکایی دادن که طبق اون ارزیابی یک دور جدید از درگیری لازم و اجتناب ناپذیره. اما از همه اینا مهمتر به نظر من اینه که دشمن دوباره دچار اشتباهات محاسباتی شده. دشمن دو جنگ قبلی رو من بارها برای شما گفتم که با اشتباه محاسباتی درباره ایران شروع کرد. یعنی اینا جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو در حالی شروع کردن که تصور میکردن با اصطلاحاً بی‌سرسازی سیستم کلپس میکنه، احساس میکردن که آسمان رو به خیابان میتونن پیوند بدن، حمله نظامی با آشوب داخلی ترکیب خواهد شد، احساس میکردن که قدرت آتش ایران رو میتونن خاموش بکنن، فکر میکردن که ظرفیت منطقه‌ای ایران تحلیل رفته و لذا توان ایران برای واکنش منطقه‌ای پایین آمده. این دوتا جنگ و اینا با یه همچین محاسباتی شروع کردن. تصور من اینه که این بار هم ارزیابی‌های غلطی به دشمن منتقل شده و دشمن توی وضعیتی قرار داره که مجدداً دچار اشتباه محاسباتی شده درباره ایران. احتمالاً این جنبندی رو به دشمن دادن که مقاومت در عراق ضعیف شده، در لبنان زیر فشاره. اینا کارهای اسرائیلیاست دیگه. اسرائیلی‌ها معمولاً کمپین اطلاعات هدفمند آشکار و پنهان اجرا می‌کنن روی بخش‌های مختلف حاکمیت در امریکا به ویژه روی شخص ترامپ و رو محاسباتشون اثر می‌ذارن. احتمالاً بهشون گفتن که مردم در ایران ناراضی‌اند، تشتت داخلی در ایران به وجود آمده و من باز تکرار می‌کنم و این حرف رو تا وقتی زنده هستم و تا وقتی که صدای من از حنجره من بیرون میاد خواهم زد که کسانی که در شرایط جنگی ابزار تفرقه مردم رو فراهم کردن شریکن در جنایتی که دشمن علیه این ملت میکنه. کیان کجان هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره. دشمن ارزیابیش این شده که اقتصاد ضعیف، تحت فشار، مردم میخورده، احتمالاً ضعف صد روز گذشته فشار زیادی بهشون وارد اومده. تصور اینا اینه که در سطح بالای تصمیم گیری در ایران بنایی بر امتیازدهی وجود نداره. ترکیب اینا با هم دیگه یه محاسبه اشتباهی احتمالاً برای دشمن ایجاد کرده که یک ضربه نظامی جدید میتونه بخشی از اهداف محقق نشده دو جنگ قبلی رو محقق کنه. لذا من با اطمینان به شما عرض میکنم که اگر اینها تصمیم به درگیری جدید گرفته باشن، یعنی برای آشوب خیابونی هم فکر کردن، احتمالاً برای چند تا سورپرایز دیگه هم فکر کردن. همه شکست خواهد خورد، ولی اینا فکراشونو کردن. ما با یک بسته حمله ترکیبی مواجه خواهیم شد، نه صرفاً با درگیری نظامی. ولی نقطه کلیدیش اینه که دشمن اینجوری مجدداً جمع‌بندی کرده به احتمال زیاد و ما داده‌هایی در اختیار داریم که اینو تایید میکنه که اجماع ملی دوباره در ایران ترک برداشته. در لحظه‌ای که اجماع ملی در ایران دچار آسیب میشه، دچار اختلال میشه، اون لحظه لحظه‌ای که دشمن راحت‌تر تصمیم میگیره. از لحاظ عملیاتی این به معنای خروج از آتش بس محدود و خروج از عملیات‌های زیر آستانه جنگ بزرگ و بازگشت به درگیری گسترده بین ایران و دشمنانش که به نظر من این بار هم سعی خواهند کرد زمانبندیشو محدود کنن، ولی توان دشمن برای محدود کردن ابعاد مکانی و زمانی جنگ این دفعه کمتر از گذشته خواهد بود. دلیلش هم اینه که ما این جنگ رو یک جنگ وجودی تفسیر خواهیم کرد و در یک جنگ وجودی دلیل نداره شما محدودیت خاصی رو اساساً مراعات بکنید. اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واقعیت اینه که بعضی از سناریوهای روتینی هستند دیگه. حمله به رهبران و تلاش برای ترور و حذف لایه اصلی نظام در رأس. تلاش برای حمله به باقی مانده بانک اهداف تو زیرساخت‌های نظامی و امنیتی. تلاش برای عملیات در سواحل و جزایر با تمرکز بر این که آمریکایی‌ها بخوان تنگه هرمز رو ولو موقتاً در کنترل خودشون بگیرن. احتمال هلیبورن در داخل و تکرار مدلایی که قبلاً در جنگی که دوباره اینا تجربهش کردن و آشوب مسلحانه در داخل. من فکر می‌کنم اگه قرار باشه با چیزی مواجه بشیم، با ترکیبی از این گزینه‌ها، البته با در واقع درجات مختلف مواجه خواهیم شد و بنابراین اگر متقابلا پاسخی هم می‌خوایم بدیم، اون پاسخ باید پاسخی ترکیبی باشه به این جنگی که ما باهاش مواجه میشیم. اینا دوباره شکست خواهند خورد. اینا چون بر اساس اشتباهات محاسباتی وارد جنگ دارن میشن، مجددا شکست خواهند خورد و ما چون جنگ رو وجودی فرض می‌کنیم، بنابراین دیگه هیچ خط قرمزی رو رعایت نخواهیم کرد. در یک جنگ وجودی جایی برای رعایت خط قرمز باقی نمی‌مونه. اگر به زیرساخت ما آسیبی برسه، قطعاً زیرساخت منطقه خاورمیانه جان سالم به در نخواهد برد. در این تردیدی نیست. و اینم گزینه‌ایه که یک گزینه حذف نشدنیه. اینا نمیتونن توانایی ما برای آسیب زدن به زیرساخت کشورهای متحده آمریکا در منطقه رو تضعیف کنن. این خیلی برای ما سهل الوصول تر از اونیه که کسی بخواد مانع ما بشه. اگه تا حالا نکردیم صرفا به این دلیل بوده که نمیخواستیم جنگ زیر ساخت از یه جایی به بعد توسعه پیدا کنه. اگه قرار باشه توسعه پیدا کنه، هیچ دلیل نداره که ایران بخواد مراعات چیزی رو بکنه. و اینا میدونن که ایران از یه صبح تا شب میتونه زیر ساخت منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی منطقه رو برگردونه به 50 سال پیش، به 70 سال پیش. این کاملا برای ما امکان پذیره. اما اینکه اونا با زیر ساخت ما همچین کاری بکنن براشون امکان پذیر نیست. این رو در جنگ بار تست کردن. حتما برادران یمنی ما، برادران عراقی ما، حزب الله با وجود همه فشاری که بهش وارد شده و بعضی از نیروهای ناشناخته دیگه در منطقه خاورمیانه وارد جنگ خواهند شد. شدت و عمق جنگ منطقه‌ای این بار بسیار وسیع‌تر از 40 روز اول خواهد بود. علت اصلیش هم اینه که نیروهای جدیدی تو منطقه خاورمیانه متولد شدن. نیروهای متولد شدن که حالا تازه طعم ضربه زدن با آمریکا زیر زبانشون مزه کرده و تازه متوجه شدن که چه کارایی میشه کرد تو منطقه و چه آسیب پذیری‌هایی دارن آمریکایی‌ها. این اتفاق هم خواهد افتاد به نظر من. قدرت موشکی و پهپادی کاملا متفاوتی رو امریکایی ها و رژیم خواهند دید، همچنان که هم در حمله به سرزمین های اشغالی دیدن سه شب قبل و هم در عملیات هایی که ظرف 24 ساعت گذشته ما انجام دادیم علیه اهداف آمریکایی. اینا خودشون متوجه این هستند که با چه پدیده جدیدی دارن مواجه میشن و ایران از زمانی که در اختیار داشته برای چه جهش های فوق‌العاده ای استفاده کرده از لحاظ نظامی. این چیزیه که حتما باش رویارو خواهند شد و به نظر من این بار راه حلی هم براش نخواهند داشت. علتش اینه که توانمندی هایی که الان توسعه داده شدن با توجه به درس های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بوده. ما نگاه کردیم و دیدیم که چی لازم داریم، چی کار باید بکنیم، چگونه میشه به دشمن ضربه های دردناک تری زد و اینا امروز تبدیل شده به واقعیت میدان رزم، به واقعیت تسلیحاتی و تحریزی در نیروهای مسلح ما. با این رویارو خواهند شد و این اجتناب ناپذیر خواهد بود و بازگشت ناپذیر. علاوه بر این من فکر میکنم که رژیم این بار با صحنه‌های متفاوتی مواجه میشه. اسرائیل طعم چیزهایی رو خواهد چشید که کاملا براش ویرانگر و غیر منتظره و غافلگیر کننده خواهد. فکرهای بسیار خلاقانه‌ای شده در این باره که با یه همچین رژیم جنایتکار و بذارید از این تعبیر عامیانه استفاده کنم، با یه همچین رژیم نامردی چجوری باید برخورد کرد. اگر ما یک اصل رو فهمیده باشیم، اون اصل اینه که تبدیل کردن اسرائیل به جهنم مهمترین راه پایان دادن به این قائل است. تا وقتی که در اونجا این اتفاق نیفتاده، این جنگ تمام نخواهد شد، این قائله و این شر نخواهد خوابید. بنابراین هر هزینه ای داره باید داد و باید این صحنه رو خلق کرد. نباید بگیم و این حرف درست نیست که فکر کنیم حال چرا در گذشته نکردیم. بالاخره این کار آسونی نیست، این کار پیچیده‌ایه، ولی ما خودمون رو برای این پیچیدگی آماده کردیم و حالا به این هدف نزدیکتریم که یک بار شرایطی برای رژیم به وجود بیاریم که بعد از اون رژیم دیگه نتونه به سادگی این تصمیمایی رو بگیره که الان گرفته. همچنان اصل بنیادین به نظر من این خواهد بود که ما در داخل کشور یک پارچگی خودمون رو حفظ کنیم، دست‌های خودمون رو به هم بدیم و قلب‌ها رو به هم دیگه گره بزنیم. اگه میتونیم خودمون رو از شر دعواهای جناحی و سیاسی و خصومت‌های شخصی خلاص بکنیم و دوباره بشیم اون ملت یکپارچه‌ای که دو بار تا حالا آمریکا و رژیم اسرائیل رو تحقیر کردن، اگر این اصل رو حفظ بکنیم، ما قادر خواهیم بود که باز هم از این شرایط عبور کنیم. گرچه که بالاخره این جنگ هم فردایی خواهد داشت و در اون فردا ما یه بار دیگه باید بشینیم فکر کنیم ببینیم که مسیر درست چیه برای مواجهه با یک همچین صحنه هایی. فعلا این کشور یک اولویت داره و اون اینه که دشمن رو سر جای خودش بنشونیم و این جز از طریق اعتماد کامل و همبستگی ملی حول مسئولین فعلی کشور رخ نخواهد داد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا